پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. اگر در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از موج کوتاه 5860 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدن این برنامه به صورت زنده همکنون و حالا با ما. اما پیش از هر چیز گفتاری رو بشنویم از مهرداد میردامادی درباره موضوعی که امروز می‌خوایم دربارش بیشتر با حضور مهمانان پاراگراف اول بحث کنیم.
کشته شدن علی خامنه‌ای در روز نخست حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی را بالاجبار با مسئله رهبری بعدی و ویژگی‌هایی که متناسب با ظرف زمان و مکان کنونی ایران باشد قرار داده است. برخلاف روح الله خمینی که با خاتمه دادن به جنگ 8 ساله، کشتار مخالفان در زندان‌ها در سال 67، سرکوب همه جانبه نیروهای منتقد که حتی روحانی صاحب شأنی مانند آیت الله منتظری را نیز شامل می شد، زمین به نسبه همواری را برای جانشین خود بر جای گذاشت. اما علی خامنه‌ای مردریگی جز انبوه مشکلات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، بن‌بست در سیاست داخلی، تخاصم در سیاست خارجی، اعتراضات گسترده به مملکتداریش و ورشکستگی اقتصادی، تحفه دیگری برای جانشین خود بر جای نگذاشته. در سپهر سیاسی ایران اکنون نه محمد علی فروغی دیده می شود که در میانه تهاجم خارجی با فراست و سیاست و کیاست تمامیت ارضی کشور را حفظ کرده تا انتقال قدرت را با کمترین هزینه ممکن صورت دهد، نه نشانه ای از فردی همشأن احمد قوام به چشم می خورد که بتواند با تدبیر دیپلماتیک کشور را از اشغال نجات دهد. آنچه اجالتاً در حاکمیت جمهوری اسلامی دیده می شود، نبود نگاه انتقادی به مسیر طی شده در سیاست خارجی، انباشت کینه و غرض‌ورزی و لجاجت‌های فرصت سوز مخالف امنیت ملی و نیز اصرار بر ادامه سیاست‌های خانمانسوز و خصومت‌آمیز ایدئولوژیک علی خامنه‌ای است و دقیقاً در این بافت و چارچوب است که باید جانشینی برای او پیدا شود. جمهوری اسلامی مهره‌های شطرنج سیاست خود را به گونه‌ای چید که در جنگی که برای آن دهه‌ها تبلیغ کرده و در توهم خود برایش آمادگی کسب کرده بود، در حرکت اول شاهش مات و از صحنه کنار گذاشته شد. ماشین وامانده سیاست و اقتصاد ایران اکنون در بن‌بستی اسیر شده و به در و دیوار می‌کوبد تا راهی بیابد برای خروج از تاریکی جنگ، تحریم و انزوای بین المللی. انباشت انواع ورشکستگی ها، ناکارآمدی ها و موارد متعدد فساد سیستمی و خیانت به منافع ملی کار را به جایی رسانده که در واشنگتن و تل‌آویو برای آینده کشور، نوع رهبری و تغییرات سیاسی در ایران نقشه می کشند و دولت مردان در تهران بدون آنکه ابتکاری، نوآوری یا ابداع تعاملی بکنند، منتظر حرکت دیگران و واکنش نشان دادن به آن ماندند. آیا در این شرایط توان و قابلیتی وجود دارد که فردی با بضاعت کافی برای بیرون کشیدن کشور از باطلاق موجود برگزیده شود، یا این کار خطیر باید لاجرم به عهده نیروهای خارجی صورت بگیرد؟ آیا به رغم روندهای شکست خوردی گذشته قرار است ایران اختیار تغییر به نفع مردم، منافع و نسلهای آینده را خود به انجام برساند، یا با اصرار بر لجاجت، جزمندیشی و توهم اختیار را به دست نیروی خارجی می دهد تا تغییری مطابق میل خود را بر ایران و ایرانی تحمیل کند؟ تعیین رهبری اکنون چنین معنایی دارد.
گفتاری از مهرداد میردامادی شنیدید. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز شاهین مدرس هست. آقای مدرس در تهران به دنیا اومده، دارای مدرک کارشناسی در رشته سیاست، فلسفه و اقتصاد و همچنین مدارک کارشناسی ارشد رو در رشته های حکومت و سیاست و مطالعات بین الملل کسب کرده. پژوهش‌هاش عمدتاً بر حوزه مطالعات انتقادی امنیت، به ویژه در زمینه‌های رادیکالیزاسیون، مطالعات اطلاعات و منازعات خاورمیانه متمرکزه. مهمان دیگرم مهدی عربشایی، تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری‌خواه، او از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بوده. همچنین در سال‌های اخیر تشکیلات همبستگی جمهوری‌خواهان ایران رو همکاری داشته و جزو هیئت سیاسی و اجرایی این تشکیلات بوده. آقای عربشاهی دانش آموخته مهندسی برق و همچنین مدیریت تکنولوژیست. ایشون از آمریکا هستند و آقای مدرس از ایتالیا. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای مدرس، این روزها بسیار صحبت میشه از آنچه که در داخل ایران باید اتفاق بیفته. بسیار از رهبر صحبت میکنن، رهبر احتمالی در داخل ایران. شورای موقت رهبری قراره که جانشین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب کنه و مشخص کنه. از دیگر سو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صحبت‌هایی رو کرده و خواسته که در انتخاب رهبر به صورت مستقیم دخالت داشته باشه. همه این اتفاق‌ها در شرایطی داره اتفاق می‌افته که ما با یک شرایط جنگی در ایران روبرو هستیم. چقدر نیروهای خارجی میتونن مشروعیت داشته باشن برای اینکه یک رهبری رو بیارن یا شرایط رو براش فراهم کنن و چقدر شهروندان میتونن قبول کنن چنین شرایطی رو؟ و الان موقعیت آقای ترامپ و صحبت‌هایی که میکنه از نقطه نظر شما در کجا قرار میگیره؟ کجای داستان اتفاقات امروز ایران قرار میگیره؟
وقتتون بخیر. ما در عصری زندگی میکنیم که چارچوب حاکم بر سیاست و روابط بین الملل چارچوب رال پلیتیک یا واقع‌گرایی سیاسی هست. این به این مفهومی که کشوری که میاد وارد یک صحنه نظامی میشه در کشور دیگری، در منطقه دیگری، این اولین و مهمترین چیز و نکته‌ای که در نظر میگیره منافع ملی خودش هست، منافع دولت خودش هست و منافعی هست که میتونه مردم خودش رو منتفع کنه. حالا در کنارش برای توجیه اون چه که انجام میشه یک سری مسائل هم گفته میشه. به عنوان مثال میتونه گفته شه که خب دغدغه حقوق بشری هم وجود داشته. در مورد اون چه که در ایران داره اتفاق میفته، نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی اومد دست زد به جنایت علیه بشریت و این دست زدن به جنایت علیه بشریت ایالات متحده اولین کشوری بود که به نوعی یک اصل مسئولیت محافظت یونیلترال یا یک طرفه رو اومد وضع کرد علیه جمهوری اسلامی که اگه شما بخواید دست بشین این کاری بزنید و این روند رو ادامه بدید ما وارد میشیم. نیت دیگری هم اینجا وجود داشت، این که بتونن اراده احیای برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و همچنین گروه‌های نیابتی رو از جمهوری اسلامی بگیرن. خب این دلایل در کنار هم منجر شد ما برسیم به نقطه‌ای که امروز درش ایستادیم. حالا در این نقطه مسلماً ایالات متحده و اسرائیل به عنوان دو نیرویی که جمهوری اسلامی رو اومدن بهش حمله کردن و به احتمال بسیار زیادی موفق خواهند شد جمهوری اسلامی رو ساقط کنند، اون موقع اینها نقشی خواهند داشت، چه ما خوشمون بیاد چه ما بدمون بیاد، در تعیین گروه بعدی که میخواد بیاد به حاکمیت برسه. این نقش مستقیم نخواهد بود لزومن. دوره این که کسی رو بخوان بیان نصب کنن در موقعیتی گذشته، چون بلافاصله اون جریان و اون فرد و اون گروه دچار مشکل تزلزل مشروعیت و مشروعیت زدایی خواهند شد به عنوان عامل دست نشانده و به جایی نخواهند رسید. اما کاری که خواهند کرد این خواهد بود که میان به شکل هدفمند میتونن یک خلأ موقت قدرت ایجاد کنن با جهت‌دهی و فرم‌دهی به این سمت که گروه خاصی به عنوان مثال بتونه بیاد مستقر بشه. آیا زیباست؟ آیا اخلاقی است؟ آیا قشنگی است؟ خیر، اما واقعیت دنیایی که ما درش زندگی میکنیم.
آیا عرب شهی، مسئولیت محافظت یک طرفه، موضوعی که آقای مدرس مطرح کردند، و بعد اراده‌ای که وجود داشته در این باره برای اینکه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی احیا نشه، با توجه اینکه به هر حال برنامه نظامی باعث میشه که یک کشور بتونه در برابر حالا نیروهای خارجی یا هر اتفاقاتی بازدارندگی داشته باشه، که حالا این میتونه در مورد پسا جمهوری اسلامی هم صادق باشه، و از طرف دیگه آقای مدرس گفتن که حمله هم که صورت گرفته حمله به جمهوری اسلامی بوده. حالا میرسیم به داستان این که ایشون گفتن که یک کسی بیاد به صورت غیر مستقیم و اون فرد به صورت هدفمند رهبری رو در ایران حالا به دست بگیر، اگر اینطوری بهش نگاه بکنیم. حالا این میتونه زیبا نباشه، میتونه قشنگ هم نباشه، ولی یک واقعیته. شما چگونه فکر میکنید؟
بله، درود به شما مهمان برنامه و همه مخاطبان برنامه. ببین، برای اون اتفاقی که الان افتاده، مسئله هستش که جمهوری اسلامی عملا ظرف یک هفته گذشته علاوه بر بحران‌های عادی که باهاش روبرو بوده، چند تا بحران جدید هم روبرو شده. حالا یک مسئله بحران جانشینی هستش که دیگه خیلی عیان شده و ما می‌بینیم که اینا حتی عاجز از این هستن که بتونن همون سازوکار رسمی تعیین رهبر رو پیش ببرن، به این دلیل که نمی‌تونن جلسه مجلس خبرگان رو تشکیل بدن. به نظر میاد به هر اختلافاتی اون پشت هست. کسانی ظاهرا خیلی اصرار دارن که زودتر اعلام بشه و مشخصا اگر اسم اعلام بشه احتمالاً مشتبه خامنه ای خواهد بود. در این حال میدونن کسانی در درون جمهوری اسلامی که هر اسمی به عنوان رهبر اعلام بشه خیلی زود میتونه اونم هدف در واقع حملات قرار بگیره و به سرنوشت رهبر دوم جمهوری اسلامی دچار بشه. برای مسئله جنگ هم که پیش اومده میبینیم که خود این برای یه بحران خیلی بزرگی هستش که کشور رو درگیر کرده. عملاً توی این چنین شرایطی در واقع به هر حال به نظر میاد که هم یک اختلافی در سطح سران پیش اومده، به ویژه صحبت‌های امروزی که پزشکیان کرد و اعلام کردش که نمیخوان دیگه به کشورهای منطقه حمله بکنن و اینو به سپاه و نیروهای نظامی هم ابلاغ کردن، ولی عملا سپاه و نیروهای نظامی در واقع فرمانبری نکردن. اینجا پزشکیان به عنوان رئیس جمهور تنها نیستن، هرچند اونا خیلی تاکید داشتن پزشکیان رو وقتی مصاحبه میکردن، نه مقامات سپاه یا غیره، به عنوان رئیس جمهور فقط نام برن، ولی برای پزشکیان هم عضو شورای رهبری هم هست. یعنی اون حرفی که میزنید در واقع باید شأنیت در واقع نمایندگی از اون شورا رو هم داشته باشه که ظاهرا اونها برای نمیپذیرن وزیر بارش نمیرن. اتفاقی
که آقای اژه‌ای هم همین موضوع رو مطرح کرده بودن دیگه، که شواهد نیروهای مسلح ایران نشون میده که به گفته ایشون جغرافیای برخی کشورهای منطقه آشکارا و نهان در اختیار نیروهای آمریکا و اسرائیل.
بله، برای میخوام بگم این اختلاف نظرها مشخصه که به صورت جدی پشت پرده وجود داره. حسن اخبار به ما خیلی نمیرسه، ما حتی الان نمیدونیم واقعا مثلا مشتبه خامنه‌ای که به عنوان گزینه اصلی اسمش مطرح میشه برای جانشین، آیا از نظر سلامتی در چه وضعیتی هستش؟ چون هیچ عید کلن که حضور رسانه‌ای کم داشته، ولی تو این چند وقت هم چیزی ازش دیده نشده. من فکر می‌کنم که به هر حال اون صحبت‌های خود ترامپ رو اگر ما نگاه بکنیم، در واقع چند بار اشاره کرده به اینکه با توجه به تسلط خیلی زیادی که رو آسمان ایران پیدا کردن و خیلی راحت میتونن هر هدفی رو بیان و ضربه بزنن بهش، رسما گفته بود که ما لایه برداری می‌کنیم از مسئولان نظام. یعنی مثلا خامنه‌ای رو زدیم، احتمالاً رهبر بعدی هم اگر انتخاب بشه و اگر بخواد همچنان همون مسیر رو ادامه بده، اون رو هم در واقع ممکنه که بزنن. و
اساساً به اسم مشتبه خامنه‌ای حساسیت بسیاری وجود داشته، به خاطر اینکه میتونه یادآور رهبر پیشین جمهوری اسلامی باشه. ولی واقعاً وقتی این حالا مدواردی رو که اشاره کردم کنار هم قرار میدیم، اون چیزی که آمریکا داره دنبال میکنه در ارتباط با انتخاب رهبر یا دخالت داشتن در روند انتخاب، یا حالا بگیم این به صورت مستقیم باشه یا نقش غیر مستقیم باشه، این چقدر میتونه برای ایران مفید باشه و چقدر میتونه یک ایران به هر حال با چشم‌انداز باز رو در اختیار شهروندانی بگذاره که الان زیر بمباران قرار دارن و بسیاری از حالا زیر ساختاشون هم دارن از دست میدن؟
ببین، بحث مفید بودن نیست اینجا، بحث اینه که واقعیت اینه که الان ما در مقابل چندین آینده قرار گرفتیم که همه اینها آینده های تقریبا نامعلوم و بعضا ترسناکی هستن و شاید هیچ کدوم در واقع موقعیت خوبی نباشه. مسئله اینجاست که حالا همون بحثی که در واقع واقعیت روی زمین رو اگر بخوایم ببینیم، برای الان من فکر میکنم که خیلی از مردم ترجیح میدن جمهوری اسلامی در کلیتش بره، که خب به نظر میاد همچنان مقاومت دارن میکنن و سخت هستش که با حملات هوایی به اون نقطه بخواد برسه، و یا اگر در کلیتش نره به هر حال بخواد به سمتی بره که حداقل جمهوری اسلامی دست به یک تجدید نظر اساسی در رفتاری بزنه که در تمام این سالهای اخیر به ویژه پیش گرفته، چه در سیاست خارجی که خب هدف ترامپ و نتانیاهو هم این هستش که اون سیاست خارجی مخرب جمهوری اسلامی تغییر بکنه حتما.
آیا فکر میکنید که هر دو در یک مسیر با هم حرکت میکنن؟ یعنی ما باید اسرائیل و آمریکا رو در یک کاسه قرار بدیم و نگاه کنیم بهش؟
نه خب اسرائیل طبیعتا اونجوری که ما دیدیم بیشتر، خیلی بیشتر در واقع تمایل به این داره که کلیت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ولی برای آمریکا مهم این هستش که بتونه با حملات حالا خیلی مشخص‌تر و هزینه کمتر خیلی زودتر به اون هدفش برسه. هدف اونم در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی است در وهله اول. طبیعتا اگه بتونن که تغییر بدن و بندازن مطلوب‌تره براشون، ولی خب میدونن که با هزینه کمتری شاید بتونن به اون تغییر رفتار برسن. الان در واقع آمریکا بیشتر دنبال این هستش و بدترین اتفاقی که میتونه برای مردم بیفته این هستش که کسی مثل مجتبی خامنه‌ای که دقیقاً میشه گفتش که از نظر تیپ، ظاهر، نام خانوادگی و کاراکتری که احتمالاً داره و اون حالتی که در واقع با نیروهای امنیتی و نظامی داشته احتمالاً بتونه در واقع انسجام رو به اونها برگردونه، یه همچین کسی در واقع تثبیت بشه، رهبر بشه و تثبیت بشه. و خب این در واقع به معنی هستش که همون مسیری که ایران با علی خامنه‌ای رفت و به چنین گرداب هولناکی افتاد، همون مسیر رو باید ادامه بدیم تا احتمالاً دوباره راند بعدی جنگ یا درگیری‌های بعدی رو خواهد داد. این برای بدترین سناریو برای ایران همون خواهد بود.
البته اگر که با روندی که داره پیش میره، خب ما شاید این باشیم که چیزی هم از ایران باقی بمونه، شاید بدتر از اون هم بشه تصور کرد. آقای مدرس، شما چگونه فکر می‌کنید؟ بدترین اتفاق چه میتونه باشه؟
ببین، بدترین اتفاقی که میشه در نظر گرفت اینه که بعد از این حملات، این حملات از یک جایی بخوان به شکل غیر منطقی قطع بشن و یا فرم فعلی جمهوری اسلامی باقی بمونه، حالا با رهبری جدیدی که این حالت رو خیلی بعید هست که ما ببینیم. برای اینکه در این معادله اگه فقط ایالات متحده حضور داشت، اون موقع این احتمال به وجود می اومد که ایالات متحده به طور ناگهانی به یک توافق برسه با یک بخش از همین تندروهای حتارش. ولی وقتی که اسرائیل در این معادله قرار میگیره، این کار رو خیلی دشوار میکنه برای جمهوری اسلامی.
چرا دشوار میکنه آقای مدرس؟
برای اینکه ما بعد از 7 اکتبر وارد یک چارچوب جدید شدیم، اصطلاحاً یک پارادایم شیفت داشتیم، یک تغییر کلی چارچوب رو داشتیم بعد از 7 اکتبر که اسرائیل رو به این نتیجه رسوند که امکان همزیستی حتی در قرابت جغرافیایی با جمهوری اسلامی رو نداره. و برای اینکه اسرائیل بتونه به این لحظه برسه، چند ساله که الان داره میجنگه، داره نیابتی‌های نظام رو سعی میکنه از بین ببره تا جایی که تونسته ضعیف کنه، برنامه هسته‌ای رو تا جایی که تونسته ضعیف کرده، برنامه موشکی رو به همین شکل اخلال ایجاد کرد به عنوان مثال در پروسه‌ها و چرخه‌های تأمین سوخت خصوصا موشک‌های جامد جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی امکان این که جمهوری اسلامی رو نیمه کار رها کنن و بخوان برن نیست. پس این نظام رو به فرم فعلیش سرنگون خواهند کرد. حالا
شما فکر می‌کنید فقط اسرائیل به دنبال سرنگون کردن ایرانه؟ سرنگون کردن نظام ایرانه؟
خب ببینید، در حال حاضر سیاست کلان کشور اسرائیل این هستش که بتونه در وهله اول نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. این مشخصا سیاستی هست که به طور عینی الان داره دنبال میکنه. آیا به این مفهومه که سناریوهای دیگری وجود نداره به عنوان سناریوهای جایگزین؟ چرا؟ ولی هنوز این ظرفیت اشباع نشده که بخواد اسرائیل بره سراغ سناریوهای دیگری. برای همین در حال حاضر خطر خیلی عمده‌ای که میتونه وجود داشته باشه اینه که این دو بیان رضایت بدن به نوعی ائتلاف و پذیرش بخشی از اون جریان اصلاح طلب که نمایندگان مستقیم همون اولیگارش‌های جمهوری اسلامی هستن. اگه چنین اتفاقی بیفته، ایران تبدیل خواهد شد به یک روسیه پسا شوروی که ممکنه تغییرات ظاهری رخ بده درش، اما از نظر سطح فساد و از نظر سطح رانت و از نظر نبود آزادی‌های سیاسی، از یک نظام توتالیتر توکراتیک صرفاً به یک نظام اقتدارگرای اوتوریتر منتقل خواهد شد و این ممکنه چند دهه به طول بیانجامه و این سیاه روز مردم همچنان ادامه پیدا کنه، خفیفتر اما ادامه پیدا کنه. این انتخاب بین بد و بدتر، ابتذال شری که اینجا رخ میده، به نظر من خطرناکترین سناریوی محتمله.
و آیا فکر میکنید که اسرائیل هیچ رهبری رو برای ایران در ذهن داره؟
ببینید، این که بخوایم بگیم اسرائیل رهبری رو برای ایران در نظر داره یا نه، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. اگه از الان بخوان بیان به طور مستقیم ابراز حمایت کنن از گروه خاصی یا از شخص خاصی، این از نظر سیاسی باعث میشه اون فرد بعدن دچار نوعی تزلزل مشروعیت بشه در نظر.
یعنی این اتفاق به نظرتون در مورد شاهزاده رضا پهلوی افتاده که به نوعی اینگونه در به هر حال محافل خبری نشون داده شده یا نمایش داده شده؟
خب به هر حال ایشون یکی از گزینه‌هایی هستند که پایگاهی دارن، طرفدارانی دارن و خب دولت اسرائیل هم یکی از گزینه‌هایی که به نظر میرسه داره در نظر میگیره ایشون و جریانشون هستن.
آقای عربشاهی، از شما بپرسم شکل نزدیک شدن اسرائیل برای تغییرات در ایران رو چقدر فکر میکنید که میتونه مفید باشه و میتونه به هر حال ما باید به این به یک چیزی برسیم که نتیجه‌ای در بر داشته باشه و چقدر میتونه ایران رو وارد یک ورطه‌ای کنه که برخی از اون به عنوان فروپاشی نام میبرن، چون اتفاقاتی رو هم میدونیم که در کنار مرزهای ایران در حال رخ دادن، از جمله کردهای مسلحی که عنوان میشه که احتمال داره که وارد درگیری ها با نیروهای حکومتی بشن و این مسئله تا چند روز فکر میکنید میتونه ایران رو وارد درگیری هایی کنه که ناتمام باشه؟
بله، ببین، من فکر میکنم که در مورد حالا خواسته اسرائیل، اگر بخوایم بگیم اسرائیل، علاوه بر این که اولویتش این هستش که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و نباشه، در این حال من فکر میکنم که حتی برای پس از جمهوری اسلامی هم با یک ایران قوی مشکل داره. به هر حال این تصور در اسرائیل هم وجود داره که ایران، حتی اگر فرض کنیم که آقای پهلوی بیاد و مثلا نفر اول کشور بشه، که گزینه‌ای است که به نظر من اسرائیل روش سرمایه‌گذاری زیادی هم کرده، اگر حتی چنین اتفاقی بیفته، من فکر می‌کنم که در واقع اونا باز همچنان نمی‌خوان که ایران ایرانی باشه که از نظرات مختلف بتونه در واقع تبدیل به قدرت منطقه‌ای بشه. یعنی شاید الگوی مثلا مطلوب اینا این باشه که برای بعد از جمهوری اسلامی در واقع مثلا یک حکومتی با آقای پهلوی شکل بگیره، اما اون حکومت در واقع طوری نباشه که بتونه به سراسر ایران یه دولت مقتدری نباشه که بتونه براحتی اعمال حاکمیت بکنه.
یعنی اسرائیل به نظرتون چیزی شبیه لبنان میخواد که مثلا هر زمان که میخواد واردش بشه، چیزی شبیه سوریه میخواد؟ آیا به دنبال یک همچین چیزی است؟ چیزی که الان در ارتباط با جمهوری اسلامی به صورت نیمبند شاهدش هستیم، یعنی آسمان جمهوری اسلامی رو مثلا اعلام میکنه که ما در اختیار داریم.
بله، ببینید، دقیقا من فکر کنم ترکیبی از عراق، لبنان، سوریه، اگه بخوایم عراق به این معنا که به هر حال تا سالها و حتی همین الان هم در واقع به اون معنا نمیتونه اعمال حاکمیت بکنه به بخشی از کشور خودش، به طور مشخص اقلیم کردستان. و در این حال فکر میکنم که هر اتفاقی برای آینده ایران بیفته، یکی از معضلات خیلی بزرگی ما این وضعیتی هستش که برای با این آسمان چه باید کرد. یعنی فرض کنیم که اصلا جمهوری اسلامی سقوط کرده، یک حکومت کاملا مردمی اومده، ولی در این حال تا زمانی که این ضعف نظامی برطرف نشه، این احتمال وجود داره که هر چند ماه یه بار اونا بیان، اگر جایی در واقع پیشرفت‌هایی بوده، ساخت و سازهایی بوده، اونها رو در واقع دوباره مورد هدف قرار بدن تا دفعه بعدی. و این میتونه در واقع سناریوی بسیار تلخی برای ایران باشه و قطعا امیدوارم آینده ایران به سمتی بره که هر حکومتی یا حتی همین جمهوری اسلامی به نوعی میمونه بتونه در واقع اون وضعیت رو بازسازی بکنه، هرچند جمهوری اسلامی نباشه شکلی که در واقع خامنه ای داشتیم. به هر حال ما میدونیم که الان بعضی هم چش به این دارن که جمهوری اسلامی در واقع بیاد و مثلا وارد یک پروسه ای از تغییرات بشه، نه به این معنا که بقای خودش رو تضمین بکنه، به این معنا که بشه در واقع اون یک استیج یا یک مرحله‌ای بشه از همون گذاری که در واقع به دنبالش هستیم، برای که اون گذار در واقع خیلی خونین نشه، حداقل یعنی خود مقامات نظام به یه عقلانیتی برسن که البته بسیار بعیده که برای این کار در واقع بیان و یک دوره جدیدی آغاز کنن و اون دوره در واقع مراحلی باشه برای اینکه حالا بره به سمت انتخابات آزاد، بره به سمت رفراندوم. خیلی دور از ذهن الان همچین چیزی، ولی به هر حال اینم یه گزینه‌ای است که بعضی‌ها بهش دارن فکر می‌کنن و واقعا ما نمی‌دونیم الان پشت پرده تحولات به کدوم سمت داره میره.
آقای مدرس، الان صحبت از بازدارندگی هم به نوعی شد، تنها بازدارندگی ایران در حکومت جمهوری اسلامی همین موشک‌هایی که وجود داره و الان همین موشک‌ها روش دست گذاشته شده. آسمان ایران عملاً به دلیل اینکه ناتوانی داره در داشتن تجهیزات نظامی میتونه هر لحظه در اختیار به هر حال کشوری قرار بگیره اگر بخواد کشوری اقدام نظامی انجام بده. با این حصول اگر که حالا این توان موشکی هم گرفته بشه و به نوعی همه چیز محدود بشه، واقعا ایرانی که در برابر اسرائیل قرار میگیره به عنوان یک کسی که در منطقه هست و میخواد هژمون باشه و ایران هم که میخواسته همیشه هژمون باشه و این یه مقدارش ریشه در همین داره، این ایران چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ آیا این سرنوشت رو شما سرنوشت تاریکی میبینید براش؟
ببینید، نمیشه گفت سرنوشت تاریکیه، ولی حقیقتا ما الان ظرفیت هژمون شدن در منطقه رو نداریم. هژمون شدن نیاز به یک سری زیرساخت ها داره، هژمون شدن نیاز به وجود سطحی از توسعه سیاسی اقتصادی داره. من حقیقتا با این مخالفم که اسرائیل اجازه قوی شدن رو به ایران پسا جمهوری اسلامی نده.
چرا؟ بخاطر اینکه شما اگه نمونه بغلش و همسایش لبنان همچین اتفاقی براش نیفتاده، الان با یه سوریه هم نمیخواد که اون سوریه هم پا بگیره. و ضمناً این رو از این جهت میگم که در همین حملاتی که داره صورت میگیره زیر ساختهای ایران داره زده میشه، یعنی مشخصاً فقط اهداف نظامی نیست. وقتی ما به مدرسه، به بیمارستان، به نمیدونم حتی آثار تاریخی مثل کاخ گلستان صدمه میزنیم، این دیگه ربطی نداره. یا هواپیماها رو میزنیم و حالا ادعا میکنیم که این هواپیماها میخواستن محموله های تسلیحاتی ببرن برای حزب الله لبنان، چیزی که خب هنوز ثابت هم نشده. میدونید، یعنی میخوام بگم که اگر اسرائیل میخواد که کمک کنه به ایران و ایران یک کشوری باشه حالا در اندازه خودش، اصولا نباید زیر ساختا رو بزنه، ولی این کارو داره میکنه.
ببینید، اون چه که اول در رابطه با سوریه و لبنان مطرح فرمودید، اتفاقا خیلی خوشحالم که بحث رو محبت میکنید، باز میکنید، اینها سوالات بسیاری هست. در رابطه با سوریه اتفاقی که داره میفته این هستش که دولت احمد الشرع هنوز تثبیت نشده و از اونجایی که یک سبقه و سابقه مشخص رادیکال اسلامی داره، همواره این تهدید علیه اسرائیل وجود داره که اینها بخوان بیان استفاده کنن از تسلیحاتی که در اختیار اسد بود برای اینکه حرکتی رو علیه اسرائیل انجام بدن.
خب اسرائیل میتونه همین فکر رو در مورد ایران هم بکنه، ایران بعد از جمهوری اسلامی بگه که خب تثبیت نشده، من میتونم پس هر زمان یعنی اون سیاستی که ازش به عنوان چمنزنی نام میبرن، میتونه این اقدام رو همش انجام بده و این ایران دیگه اصلا میتونه بلند بشه واقعا با اتفاقاتی که اسرائیل حالا در منطقه رقم زده.
یکی کردن بافت سیاسی اجتماعی اسرائیل، سوریه و ایران دقیقاً یک خلط بحثیه که اینجا صورت میگیره، به خاطر اینکه این دوتا با هم متفاوتن. این در رابطه با سوریه، آیا این امکان وجود داره در صورتی که اون خلأ قدرت رو خودشون فرم ندن ادامه بده به حمله به تسلیحات به عنوان مثال موجود در ایران؟ بله، این احتمال وجود داره، ولی در حال حاضر احتمال اینکه خلأ قدرت رو خودشون طوری فرم بدن که بخواد گزینه مورد نظر خودشون غیر مستقیم سوق پیدا کنه به حاکمیت ایران، اون موقع این احتمال کاهش پیدا میکنه. در رابطه با لبنان که اشاره فرمودید، مسئله حزب الله لبنان هست که از اونجا عملا یک تهدید ماهیتی علیه اسرائیل بود. در رابطه با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها به چند موضوع اشاره فرمودید. اولا من این رو بگم که من به طور کامل ابراز همدردی می‌کنم با تمام خانواده‌های قربانیان غیر نظامی که در این حملات تا این لحظه متأسفانه جان باختن. خب اون تقریبا چیزی در حدود 161 دختر دانش آموز مدرسه شجری طیبه در میناب که متاسفانه کشته شدن بسیار بسیار غم انگیزه. تمام موارد بسیار غم انگیزن، اما یک تمایزی باید اینجا قائل شد و اون تمایز این هستش که اینها در نتیجه حمله به اهدافی در مجاورت با اینها بوده که آسیب دیدن، خصوصا در قبال مدرسه. شما اگه نقشه رو دقت کنید میبینید که یک پایگاهی که مورد حمله قرار گرفته دقیقا در مقابل این مدرسه در اون سوی خیابان قرار داشته. همچنان این مسئولیت رو اگه ثابت شه که این نتیجه حمله ایالات متحده بوده یا اسرائیل بوده یا هر کشور دیگری بوده، مسئولیت رو از اونها سلب نمی کنه، به خاطر اینکه در مجاورت جایی که جز اماکن آموزشی هست در ساعتی که کلاس ها میتونسته دایر باشه حمله صورت گرفته. یعنی ببینید چه تجهیزات جمهوری اسلامی ساقط شده باشه، چه که هر کشوری زده باشه، این مسئله محکومه. در رابطه با کاخ گلستان که فرمودید، خب کاخ گلستان رو که نیومدن مستقیم مورد هدف قرار بدن، متاسفانه در نتیجه ثانوی حملاتی که شده این اتفاق افتاده. در مجموع حرفی که من میخواستم بزنم این هستش که اسرائیل در بلند مدت رقیب خودش رو در خاورمیانه ایران نمیبینه که بخواد بیاد جلوی مثلا رشد ایران، من نمیگم میخواد بیاد به ایران کمک کنه، ولی ایران رو یک تهدید هم نمیبینه، چون حقیقتاً در حال حاضر در موقعیت ضعیفی قرار داره. ترکیه رو رقیب اصلی خودش میبینه در بلند مدت و در پی این هست که بتونه در مقابل ترکیه حرفی برای زدن داشته باشه. برای چه؟ برای اینکه بتونه هژمون منطقه خاورمیانه باشه. و ایران چرا داره اصلا به کل از این معادله بیرون میمونه در حال حاضر؟ به این دلیل که ببینید پارادایم، چارچوب جدید دنیایی که ما درش قرار داریم داره الان سوار میشه بر سه اصل ماهواره ها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی. خب ایران در هیچ یک از این سه زمینه حرفی برای زدن نداره. از سمت دیگه در مسئله توسعه پایدار، در مسئله آب به حدی شکننده است که تا سالها ما در وضعیت بقا خواهیم بود که فقط بتونیم جلوی خونریزی رو بگیریم که زنده بمانیم. یعنی در بهترین حالت همین لحظه جمهوری اسلامی ساقط شه و یک حکومت دموکراتیک در ایران بخواد برقرار شه، ما همچنان مسیر پر فراز و نشیبی پیش رو خواهیم داشت.
آقای عربشاهی، صحبت‌های آقای مدرس رو شنیدید. خب گفتن که بافت سیاسی سوریه و لبنان با ایران متفاوته، اشاره هم کردن حالا به دختران مینابی، اشتباهی که صورت گرفته و خب مقابل هر کدوم از اتفاقاتی که افتاده و اماکنی که غیر نظامی بودن و به هر حال صدمه دیدن و اگر که در اونجا افرادی هم بودن شهروندان عادی کشتشان میشه، یک کلمه متاسفانه هم گذاشت. اما واقعا الان این قضیه مسئولیتش رو اگر بگذاریم، چقدر این میتونه چارچوب بده به شهروندان که شهروندان قبول کنند که اگر حالا در آینده رهبری میخواد انتخاب بشه، این رهبر از کانال یا از طریق قدرت‌های خارجی بیاد و به هر حال انتخابش صورت بگیره، یعنی گذار رو نیروهای خارجی رقم بزنن در این شرایط؟
بریم اول یه نکته بگم. اگر ما به تحولات نگاه بکنیم میبینیم مثلا طالبان بعد از 20 سال بعد از اینکه سرنگون شد دوباره در واقع برگشت و قدرت رو در افغانستان در دست گرفت. جمهوری اسلامی حتی در صورت سرنگونی، من فکر میکنم که اینها بخشی از اینها حداقل به صورت یک گروه تروریستی زیرزمینی ادامه خواهند داد، یا حتی شاید سعی بکنن که یه جاهایی در واقع تریتوری یا سرزمین نگه دارن دستشون، مثلا یه استانهایی از ایران رو، بس دیگه این داره که برای به چه شکلی سقوط بکنن. ولی اینو باید در نظر داشت که برای این فکر رو وقتی بزنه ما میشه طبیعی که به ذهن مثلا تحلیلگرا و تصمیم‌گیرای مثلا اسرائیل و آمریکا هم میرسه که برای جمهوری اسلامی حتی اگرم بیفته روند وقایع این مناطق طوریه که ممکنه یه زمانی دوباره به قدرت برگرده یا نیروهای شیعه بمونه. برای همین من فکر می‌کنم که این حساسیت‌ها رو حتما خواهند داشت در مورد اینکه حتی ایران بعد از جمهوری اسلامی به ویژه از نظر نظامی نتونه قدرت خاصی رو داشته باشه. در مورد اینکه نیروهای خارجی بخوان در واقع رهبر تعیین کنن، من فکر می‌کنم برای این چیزی نیستش که مردم ایران در واقع به هیچ وجه بپذیرن. شاید به صورت حالا شرایطی که مردم عملا عملیات ندارن بخواد اتفاقاتی از این دست بیفته.
اصلا عملیات مردم معنی میده وقتی که نیروهای خارجی میخوان گذار رو رقم بزنن؟
نه، واقعیت این هستش که الان در واقع چندین سال سال هستش که مردم ایران عملا توانایی تاثیرگذاری روی اتفاقات کشور رو به صورت واقعی نداشتن و یه دلیلش هم برای اون سرکوب‌های مستمری است که جمهوری اسلامی کرده. علی خامنه‌ای تمام پتانسیل‌های جامعه رو به نظر من از بین برده و عملاً جامعه رو به این شرایطی رسونده که به هر حال توانایی اون اعمال خواسته‌های خودش رو از دست داده به خاطر سرکوب‌های شدیدی که بوده. من فکر می‌کنم ولی اگر همه همین بخواد در، البته اینا بگم حتما اگر رهبری هم از طرف در واقع نیروهای خارجی بخواد برای ایران در نظر گرفته بشه و انتخاب بشه، در عمل این رو در واقع سعی می‌کنن طوری نشون بدن که خواسته خود مردم بوده. ولی اگر به صورت واقعی کسی خواسته مردم نباشه و نیروهای خارجی بخوان بیانند، تجربه نشون داده که خیلی خیلی زود با مردم داخل کشور به مشکل خواهد خورد. شاید حتی خیلی از اونایی که در بد و امر، برای ما ایرانی هم می‌دونیم که معروف است که خوش استقبال و بد بدرقه هستن، هم حتی همونایی که ممکن در بد و امر هم با خوشحالی از چنین کسی استقبال بکنن، چرا که فکر می‌کنم برای دوره جمهوری اسلامی به سر اومده و این خودش یه اتفاق مهم خواهد بود، خیلی زود به نظر من به مشکل خواهند خورد و قطعاً مردم الان انتظار اینو دارن که در آینده حداقل بتونن خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، که امیدوار هستم که بتونیم به اون سمت بریم.
آقای مدرس، از حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گذار، درباره انتخاب رهبر شکلش، وقتی کنار هم می‌ذارین تمام این حرف‌ها رو از ابتدا تا الان، آیا به نتیجه مشخصی میرسید که واقعا دونالد ترامپ درباره آینده سیاسی ایران چگونه فکر میکنه؟ اصلا چقدر آینده سیاسی ایران براش مهمه و چقدر این فقط بخشی از اون برنامه‌ایه که داره پیش میبره؟ ضمن اینکه خب منتقدانی هم آقای ترامپ داره که میگن جنگی که الان آقای ترامپ درش مشارکت داره جنگ آمریکا نیست و جنگ اسرائیل و اسرائیل پشت صحنه این ماجراست.
ببینید، این نکته خیلی مهمیه که اشاره می‌فرمایید، به خاطر اینکه دقیقاً همینطور که فرمودید، خب زیاد هستن کسانی که دارن نقد می‌کنن الان آقای ترامپ رو برای اینکه بگن که این جنگ جنگ اسرائیل هست که ایالات متحده بهش ورود کرده. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که دولت آقای ترامپ زمینه رو برای اینکه بگن که این جنگ موجهی بود و اقدام موجهی بود، به طور مرحله به مرحله فراهم کردن. ما اگه دقت کنیم میبینیم که به عنوان مثال ابتدا به طور یک طرفه تهدید شد جمهوری اسلامی به اصل محافظت، مسئولیت محافظت که ما وارد خواهیم شد. بعد این بحث مطرح شد که تهدید ما منجر به این شده که از اعدام این تعداد آدم جلوگیری بشه. در مرحله بعدی دوباره برگشتیم به سر برنامه هسته‌ای، دوباره برگشتیم به سر برنامه موشک‌های بالستیک و به سر برنامه گروه‌های نیابتی، و اونجا این روایت مطرح شد که جمهوری اسلامی به زودی موشک‌هایی خواهد داشت که اینها به ایالات متحده ممکنه بتونن برسن، پس زنگ خطر برای مردم ایالات متحده به صدا در اومد. این بحث مطرح شد که جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتیش برای پایگاه‌های ما در منطقه و سربازان ما یک خطر هستند، کما اینکه با بمب‌های کنار جاده‌ای سربازهای ما رو می‌کشتن و ما مجبور شدیم قاسم سلیمانی رو حذف کنیم. این زنگ خطر دوم. و زنگ خطر سوم که بسیار جدیه، اینکه این نظام اگه دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنه، اون وقت دیگه هیچ بخشی در این جهان در امان نخواهد بود. خب به نظر میرسه که دولت پرزیدنت ترامپ موفق شد که این بتونه بر موج این روایت سوار شه و این مسئله رو توجیه میکنه برای اون الکترت، برای اون رای دهنده آمریکایی که بدون چه اتفاقی داره میفته لزوم این مسئله رو بفهم.
ولی الان صداهای مخالف هم آقای مدرس شنیده میشه در داخل آمریکا که متفاوت نگاه میکنن به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. و ضمن اینکه یک نکته دیگه هم که در کنارش هست، جدای از اینکه اونها متفاوت نگاه میکنن، اینه که به هر حال ما نزدیک میشیم به انتخابات میان دوره‌ای و این میتونه خطرپذیری آقای ترامپ رو هم بالا ببره و حتی حزب جمهوری خواه رو.
دقیقا اینجاست که جمهوری اسلامی به کمک پرزیدنت ترامپ میاد، به خاطر اینکه اقداماتی که جمهوری اسلامی در این مرحله داره انجام میده، اون چه که تهاجم موزاییکی نامیده میشه یا به قول خودشون به طور آتش به اختیار بخشای مختلف دارن کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه خاورمیانه رو هدف قرار میدن، باعث میشه افکار عمومی در آمریکا به این نتیجه برسه که اینها اگر موشک‌های برد بیشتر یا سلاح هسته‌ای در دست داشتن یا با همین گروه‌های نیابتیشون میتونستن بیان خسارات و زیان‌های بسیار بسیار جدی‌تری وارد کنن. اینجا جمهوری اسلامی علیه خودش عمل کرد، چون هم به روایت دخالت نظامی علیه خودش کمک کرد و اون رو توجیه کرد، هم این فکر رو می کرد که با حملاتش به این کشورها اینها میان تبدیل میشن به یک واسطی که فشار بیارن به ایالات متحده یا اسرائیل برای اینکه حملاتشون رو قطع کنن، در صورتی که عکسش داره رخ میده. یعنی الان ما فردا در نشست اتحادیه عرب باید ببینیم که دقیقا چه تصمیمی خواهند گرفت. آیا ائتلافی علیه جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت؟ این ائتلاف میتونه حتی به شکل این باشه که به ایالات متحده بیان اجازه بدن از پایگاهاشون استفاده کنن، چون این بار میگن ما از پایگاه ها اجازه استفاده رو ندادیم، ولی به هر ترتیب شما ما رو مورد تجاوز قرار دادید، از نظر نظامی به ما حمله کردید، پس حالا این کار رو در مرحله دوم خواهیم انجام داد. شاید این باشه، حتی شاید تصمیمات شدیدتری بگیرن.
آقای عربشاهی برگردیم به شما، چون یک اشاره هم داشتید، حالا صحبت‌های آقای مدرس رو هم شنیدیم، اگر که نظری داشته باشید میتونید درباره این صحبت‌ها هم حتما مطرح کنید، جدا از اینکه اصلا واقعا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چگونه نگاه داره میکنه به مسئله مردم و اینکه خب بالاخره از یک جایی از اعتراض‌های 1404 ایشون این ماجرا رو وارد بخشی از کارزار خودش کرد و عنوان کرد که کمک در راه است. از اون که بگذاریم، چون عملیات رو هم شما ازش صحبت کردین، آیا شهروندانی که به هر حال درخواست می‌کردن برای اینکه آنچه که اونها مداخله بشر دوستانه مینامیدند صورت بگیره، یا حالا آقای مدرس هم در ابتدای صحبتاشون گفتن که مسئولیت محافظت یک طرفه فر و مطرح می‌کردن، آیا اونها در این زمان عملیات داشتن که تأثیر بگذارن؟ چون به هر حال در جایی می‌بینیم که رئیس جمهور آمریکا هم به اونها تکیه میکنه و به نظر اونها، و آیا میتونیم بگیم که اونها در اینجا عملیات داشتن و حالا در فرایند تغییر و گذار در داخل ایران، به ویژه شهروندانی که در داخل ایران هستن، حالا اینها که بیرون هم بودن بخششون، اونها نمیتونن این عملیات رو بروز بدن و عملا از پروژه خودمختاری مردم کنار گذاشته میشن؟
بله، ببین، من فکر کنم که اگر اول بخوام بگیم که جمهوری اسلامی برای هدفی که در جنگ دنبال میکنه به صورت مشخص هدفش چند تا چیز هست. یکی این که بتونه جنگ رو طولانی تر بکنه، چرا که فکر میکنه زمان در واقع به نفعش هست. یعنی نه تنها بحث انتخابات میان دوره ای هست، به هر حال میدونیم که خیلی در ماه جون فکر میکنم که جام جهانی آغاز خواهد شد، آمریکا میزبان اصلی جام جهانی هستش و معمولا به هر حال شاید اینا در واقع موانع ایجاد بکنه بر سر راه ادامه جنگ و حداقل تحلیل جمهوری اسلامی شاید این هستش، و سعی میکنه که مدار هم طولانی بکنه، هم در این حال سعی میکنه که به هزینه ها رو برای به ویژه آمریکا بالا ببره، چون آمریکا در واقع تحمل هزینه‌اش کمتر هست و سخت‌تر است براش نسبت به مثلا اسرائیل که خودش سال‌ها این جنگ رو تجربه کرده به نوع‌های مختلف.
پس شما موافق نیستید که این جنگ در اصل یا این اتفاقات داره به نفع، یا جمهوری اسلامی داره به نفع دونالد ترامپ کار می‌کنه؟
نه من دارم میگم که در واقع هدف اونه. و سومین چیزی که میخواستم بگم بحث این که بتونن اختلال در بازارهای انرژی ایجاد کنن که بتونن، و حالا همین که کشورهای منطقه رو به نوعی با حالا کارهایی که انجام دادن، حملاتی که کردن، اینها رو ببرن به سمتی که خود اینا تبدیل بشن به نیروهایی که فشار بزنن روی ترامپ که در واقع جنگ رو متوقف کنه، اما نه از جنسی که برای ترامپ الان دنبالش هست که خودش میگه عملا تسلیم من میخوام. اونا در واقع به جمهوری در واقع هدف گذاریش در واقع از این شکل هستش و اینطوری داره جلو میره. این جنگ در واقع برای مسئله اینجاست که خیلی خیلی مشخصه که در سیاست آمریکا به هر حال جنگ اگر طولانی بشه و اگر نتونه دستاورد خاصی نشون بده، قطعا ضربه های زیادی به ترامپ و طبقه اجتماعی او خواهد زد. همین الان ما میبینیم که بعضی از کسایی که خیلی در واقع حامی سفت و سخت ترامپ بودن با قرائت آمریکا اول یا همون ماگا، در واقع اونها میبینیم که بعضیشون همین الان صداشون در اومده و اگر طولانی تر بشه، اگر تعداد کشته های آمریکایی زیادتر بشه، هزینه ها زیاد بشه و دستاورد مشخص هم نتونن سریع ارائه بدن، به نظرم کمک میکنه که جنبش ها و جریان های شکل بگیرن که ادامه جنگ رو بعد از مدتی سخت و دشوار خواهند کرد برای آمریکا. و رو همین هم جمهوری اسلامی در واقع به نوعی به نظر میاد که حساب کرده و داره عمل میکنه. رو بحث در واقع مردم که شما گفتید، ببینید
اتفاقا در دو بعدم خودشونشون میده آقای عربشاهی این عملیات، چون ما میدیدیم که پرچم های اسرائیل و حالا در جای ایالات متحده آمریکا در کنار حالا پرچم‌های شیر و خورشید در به ویژه در بیرون از ایران دیده می‌شد. آیا می‌تونیم بگیم که این اتفاق و این حالا اتفاقی که می‌افتاد یک جور هارمونی بود که در ذهن سیاستمداری مثل آقای ترامپ یا حالا تیمی که به او مشورت می‌دادن هم تأثیر می‌ذاشت تا اونها اونجا عملیات پیدا کنن؟
یه بحثی که وجود داره توی فضای سیاست ایران، یعنی بین مردم عادی و حالا آدمایی که حتی شاید خیلی هم در رده‌های بالای سیاسی نیستن، این بحث این که بخوام بگن کسی مدافع جنگ مخالف جنگ، این تبدیل به یک ابزاری معمولا شده که خیلی دو طرف در واقع تو سر هم میزنن، حالا چه اونایی که فکر می‌کنن که جنگ مثبت علیه ضد جنگ ها و چه برعکسش. در واقع برای همین این بحث در واقع تو این سالا همیشه ما دیدیم که در عین حال تحلیل این بوده که به هر حال در نهایت نظر ما تأثیری روی نظر مثلا تصمیم گیری مثل ترامپ یا مثل نتانیاهو نداره. هنوزم من معتقد هستم که تصمیم گیری های سیاسی در آمریکا و در اسرائیل و در جاهای مختلف دنیا بر اساس پارامترهایی تعیین میشه که خیلی افکار عمومی یک کشوری که حالا میخوان با اون وارد جنگ بشن شاید تاثیرگذار نشه، اما در نظر بگیریم همیشه کشورها در جنگ وقتی نگاه میکنین سعی کردن که خودشون رو حداقل برای بخشی از اون مردم به عنوان یه ارتش آزادی بخش نشون بدن. حتی در مورد مثلا صدام وقتی به ایران حمله کرد برای مناطق مثلا خوزستان و اینا، در واقع یه همچین تصویری از خودش میخواست برای عربهای در واقع خوزستان از خودش ارائه بده، به عنوان یک ارتش آزادی بخش داره وارد ایران میشه. برای بخشی این قطعاً یه بخشی از جامعه ما هم خسته بوده در تمام این سالها سرکوب‌های پیاپی، کشتار دیماه که واقعا دیگه انقدر فجیع بود که عملاً چشم خیلی ها رو بست روی اتفاقاتی که ممکن در جنگ بیفته، چون نگاه میکنم میگم برای ما در دو شب اونطوری در واقع مردم سلاخی شدن و یه مقدار هزینه‌های انسانی رو کم اهمیت کرد در دید مردم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم از این بزرگتر خیلی سخته خاطر کشتاری.
پدیده بیرون از ایرانش هم همین معنی رو میده آقای عربشاهی، یا نه ما باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کنیم؟
متوجه نشدم.
منظورم اینه که در بیرون از ایران هم ما همچین چیزی رو میدیدیم در اعتراض‌ها، در تجمعات که درخواست می‌کردن همین درخواست مداخله بشر دوستانه به گفته اون گروهی که حالا حضور داشتن. آیا این همین معنا رو میده که مثلا برای شهروندانی که در داخل ایران حالا بودن و چنین نگاهی داشتن؟
ببین به هر حال خارج و داخل الان تا حد زیادی به هم پیوستگی دارن، البته فرقش این هستش که من فکر می‌کنم مردم داخلی که نگاه خوشبینانه تر به جنگ داشتن خیلی زود ممکنه که این نگاه درشون از بین بره، چون اونا به هر حال خیلی از نزدیک دارن حس میکنن کافیه یه دونه از این موشک‌ها یا یه دونه از این اتفاقا مثلا در فاصله نزدیک کسی بیفته یا یه عزیزی رو از دست بده، خیلی سریع ممکنه که در واقع تو اونا تغییر بکنه. مردمی که بیرون هستن یه مقدار در واقع از این نظر حداقل تاخیر فاز خواهند داشت به مردم داخل کشور. من باز تو تکمیل حرفم بگم در نهایت من فکر می‌کنم که قطعا این تجمع‌ها و این کارهایی که انجام شد که البته من به دلایلی خودم به اون شکلش و به اون محتوای اون شکلی در واقع نقدای جدی داشتم، حداقل میتونم بگم که خیلی چیزاشو نمیپسندم، ولی اینها به نظر من در نهایت نقش تعیین کننده نداشته، هرچند که به عنوان یه عامل مکمل و به عنوان یه عاملی که در واقع تسهیل بکنه مسئله مداخله نظامی و جنگ رو شاید به این در این حد در واقع نقش داشته، ولی نه نقشی که خیلی مهم باشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم، چون لحظات پایانی پاراگراف اول رو پیش رومون داریم و در لحظات پایانیش به این بپرزیم، یعنی پاراگراف آخر شما رو بشنویم که یک جمع‌بندی از اینکه چگونه میتونن شهروندان در حالا پرتو گذاری که نیروهای خارجی درش مشارکت دارن عملیات خودشون رو حفظ کنن یا اینکه اصلا راهی برای حفظ این عملیات وجود نداره. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم. شنونده پاراگراف اول هستید همراه با میهمانان من مهدی عربشاهی و همچنین شاهین مدرس، یکی از واشنگتن و دیگری از ایتالیا. آقای مدرس، از شما پاراگراف آخرتون رو بشنویم در 1.5 دقیقه.
ممنونم. اون چه که عملیات سیاسی رو به وجود میاره نمایندگی مستقیم هست. این بحث خیلی مهمیه، داشتن شبکه داخلی هست که عملیات به وجود میاره. یعنی چه نمایندگی مستقیم؟ نمایندگی مستقیم یعنی این که شما صرفا دید کمی نداشته باشید به این که من چند درصد نماینده، چند درصد طرفدار دارم. شما اگه 2% طرفدار پخته شده داشته باشید که نمایندگی مستقیمشون رو دارید، تأثیرش خیلی بیشتر از که 85% 90% طرفدار داشته باشید، فضای سیاسی رو اشغال کرده باشید، در حالی که نتونستید عملیات ایجاد کنید. اینجا عملیات سیاسی به چه کاری میاد؟ عملیات سیاسی برای ایجاد بسیج سیاسی اجتماعی اهمیت داره و من آرزوی این رو دارم که مردم ایران بتونن به این عملیات سیاسی برسن، برای اینکه فردای آزاد خودشون رو خودشون با درایت بتونن رقم بزنن، ایراد این که آزاد و دموکراتیکه.
سپاسگزارم از شما شاهین مدرس. و مهدی عربشاهی، از شما بشنویم پاراگراف آخر و نتیجه‌ای که از این گفتگویی که داشتیم میگیرید.
بله، ببینید، واقعیت این هستش که در واقع اگر ما بخوایم بگیم، من فکر میکنم که در این حال که روزهای سخت و دشواری برای مردم هست، اما فرصت‌هایی هم برای کنشگری و فرصت‌هایی هم برای تأثیرگذاری به نظر من پدیدار خواهد شد خیلی زود. و من فکر می‌کنم که به هر حال ما یک جامعه مدنی در این سال‌ها داشتیم، خیلی‌ها دست کمش می‌گیرن، ولی شما وقتی نگاه می‌کنید همون پزشکا، جامعه مدنی الزاماً به معنی NGO و نهاد ثبت شده نیست منظورم، ولی همون پزشکایی که میان تو دیما، نتورک‌هایی که دارن اون شبکه سلامت درمان کرسیدگی می‌کنه، معلم‌ها، کارگرها، اینا همه نتورک‌ها و شبکه‌هایی دارن که به نظر من میتونن برای عملیات مردم بازیگری بکنن، نقش‌آفرینی بکنن و باید این آمادگی رو در واقع داشته باشن، چون شرایطی خواهد بود که از دلش میتونه اتفاقات متفاوتی بیاد، میتونه در واقع یه حکومت حالا جمهوری اسلامی خشن‌تر یا یه حکومت دیکتاتوری جدید بیاد یا یه بی‌ثباتی گسترده بیاد و کسایی که میتونن یا اون نخ تصویری که میتونه مردم رو در واقع تو این شرایط نگه داره، سازماندهی بکنه، به نظر من همین نهادهای مدنی، همین کنش‌های مدنی هستش. الزاماً هم مداخله مردم فقط به شکل فراخوان و سرنگونی فوری شاید بروز نکنه، ولی به هر حال مردم میتونن در واقع توی همچین شرایطی با اون راهکارهایی که دارن برای آینده ایران تاثیرگذار باشن و اونو تا حدی که امکان دارن به سمت مطلوب لااقل هل بدن و به اون طرف هدایت بکنن.
سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودید. شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل بین الملل و خاورمیانه که از ایتالیا ما رو همراهی می‌کردند، و همچنین مهدی عربشاهی، کنشگر جمهوری‌خواه و تحلیلگر مسائل سیاسی که ایشون از واشنگتن همراه ما بودند. نگاهی کردیم به این که در به هر حال دنیای واقعی سیاست با توجه به تحولاتی که این روزها در ایران شاهدش هستیم، ادامه حمله‌های اسرائیل و آمریکا و از طرفی مسئله رهبری آینده جمهوری اسلامی که دربارش داره بحث میشه و در شورای موقت رهبری دربارش داره صحبت میشه، و از طرف دیگه عملیات شهروندان و اینکه نیروهای خارجی تا چه اندازه میتونن بر این عملیات تأثیر بگذارن. آیا این گذار میتونه گذاری باشه به معنای بازگرداندن سیاست به شهروندان ایرانی و نیروهای خارجی اجازه میدن که پروژه خودمختاری شهروندان اتفاق بیفته، یا باید شاهد اتفاقات دیگری باشیم؟ این مسائل در روزهای آینده قاعدتا روشن‌تر خواهد شد و شما هم میتونید بخشی از این کنشگری اجتماعی باشید، به ویژه شمایی که در ایران هستید. اگر نظری داشتید درباره این بحثی که داشتیم، خوشحال میشم که نظراتتون رو با من در میون بگذارید. من مثل همیشه در اینستاگرام با شما خواهم بود. اینستاگرام من هم هست محمد_زرقامی. تا یک پاراگراف اول دیگر براتون لحظاتی آرزو میکنم در شرایطی که شاید گفتن این جمله سخت بشه، در صلح و آرامش.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.